تلویزیون میهن، ساتلایت اکسپرس AM6، ترانسپاندر A04، فریکونسی 12594 مگاهرتز، پولاریزیشن ورتیکال، سیمبل ریت 27500، FEC 2/3.
درود بر شما. بیننده 13 قسمت از سری برنامه از مشروطه تا سکولار دموکراسی هستید. اگه خاطرتون باشه در برنامه قبلی، یعنی قسمت 12 از این برنامه، به تفاوت‌های سازمان و نهاد پرداختیم. در این قسمت قصد داریم به جزئیات بیشتری از این تفاوت بپردازیم. ویدیوی کوتاهی رو که دکتر نوری‌علا در این مورد تهیه کردن با هم ببینیم و پس از اون به بخش هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان بریم و نظرات و پرسش‌های هموندان حاضر رو بشنویم. با ما باشید.
دوستان درود بر شما. بعد از پخش برنامه هفته پیش در مورد تعریف سیستم‌های اجتماعی و اینکه سیستم‌های اجتماعی رو به دو دسته سازمان و نهاد تقسیم کردم و توضیحاتی هم در مورد تفاوت این دو نوع سیستم دادم، چندین ایمیل از مخاطبان هماندیشیمون دریافت داشتم، مبنی بر اینکه اگر موضوع چنین است که شما می‌گویید، چرا در همون برنامه هموندان شما این دو اصطلاح سازمان و نهاد را به صورت مشابهی به کار می بردن و مثلا در مورد ایجاد نهادهای مذهبی از طرف حکومت اسلامی سخن می گفتن؟ حالون که بنابر تعریف شما حکومت اسلامی نمی تونه نهاد درست کنه، بلکه می تونه دست به ساختن سازمان‌های مذهبی بزنه. از اونجا که این ایراد درست بود و من در مراجعه ویدیو هم دیدم که این مطلب حقیقت داره، تصمیم گرفتم که در بخش آغازین برنامه امروز کمی بیشتر درباره این تفاوت بگم و از شما هم تقاضا کنم که در بکار بردن این گونه الفاظ بیشتر دقت کنید، هرچند که میدونم که این هم تقصیر شما نبوده و سران حکومت اسلامی در ادبیات خودشون سازمان و نهاد و حتی مؤسسه رو در یک معنا به کار میبرن و شما هم در اشاره به کار برده این الفاظ از جانب اونها این دو مفهوم رو معادل هم به کار بردید. پس اجازه بدید در این برنامه بیشتر بر تفاوت این دو اصطلاح تمرکز کنیم، در عین اینکه می‌دانیم اسلامیست‌ها و شاید اغلب غیر متخصصین تفاوتی بین این دو اصطلاح سازمان و نهاد نمی‌گذارند. از اینجا آغاز کنم که گفتم در علوم اجتماعی یه بحثی داریم به عنوان سیستم‌های اجتماعی و این سیستم‌ها مرکبند از مجموعه‌هایی از اجزا که با مرزی جدا کنندشون از بقیه پدیده ها در بینشون برای رسیدن به هدف ارتباط و تعامل برقراره. و عرض کردم که بهترین مثال هم به یک اتومبیل مربوط میشه که یه پدیده مرکبیه و اجزای اون در جهت برآوردن هدفی که همون حرکت قابل کنترل باشه، از یه طرف هر یک وظیفه خاص خودشون رو بر عهده دارن و از سوی دیگه با هم کار میکنن. سپس گفتم که سیستم های اجتماعی به دو دسته سازمان و نهاد تقسیم میشن و گفتم اما یک سازمان، مثلا یک وزارتخونه یا یک شرکت تجاری، و یک نهاد، مثلا خانواده یا مذهب یا حکومت، در عین اینکه تعریف و ویژگی های مشترکی دارند و به این دلیل هست که هر دوتاشون سیستم خونده میشن، اما با هم در جهات مختلفی متفاوتن و مطالبی رو هم در مورد تفاوتشون عرض کردم. اما امروز میخوام همین مطلب رو گسترش بدم و توضیح بدم که سیستمی که سازمان نام داره با سیستمی که نهاد خونده میشه از 5 لحاظ و در 5 حوزه با هم متفاوت هستن. این 5 حوزه عبارتند از هدف، ساختار، سن و سال سیستم، تغییر پذیریش و سلسله مراتب درون سیستم. و حالا میخوام به یکی که این حوزه ها بپردازم و تفاوت سازمان و نهاد رو در هر حوزه توضیح بدم. از هدف سیستم آغاز کنیم. یک سازمان دارای کارکرد و اهداف معین و محدودیه، حالون که یک نهاد رفتارها و روابط گسترده اعضای یک جامعه رو اداره میکنه. یک سازمان برنامه کارش مثلا برنامه ریزیه، اما یک مذهب مدعیه که هم روابط آدم ها رو با هم منظم میکنه و هم راه آخرت و زندگی پس از مرگ رو نشون میده و در نتیجه بر روابط گسترده بین مردم و میان مردم و خدایی که در اون مذهب مورد اعتقاده حکومت میکنه. از جهت دیگه سازمان و نهاد از لحاظ ساختار هم با هم متفاوتن. ساختار یه سازمان، بگیریم یک اتومبیل یا یک وزارتخونه، در رابطه با هدف کارشون دقیق و محدوده. حال اون که اگرچه یک نهاد هم مثل یک مذهب دارای ساختار هست، اما این ساختار در شرایط مختلف تاریخی تغییر میکنه. مثلا مذهب شیعه رو بگیریم. تا پیدایش صفویان در ایران دارای ساختاری پراکنده و نامتمرکز بود و شیعیان 12 امامی در نقاط مختلف دنیا، از دره به البک لبنان گرفته تا کربلا و نجف در عراق و تا بحرین و در ایران هم در شهرهای مثل کاشمر و کاشان پراکنده بودند. اما با پیدایش حکومت صفوی که می‌خواستند ایران رو از سنی‌گری به شیعه‌گری تبدیل کنند، ساختار این مذهب هم متمرکز شد. حتی امروز هم که بحث نواندیشی دینی مطرح هست، در واقع این نواندیشان در پی تغییر ساختار این مذهبشون هستن. بعدش میرسیم به سن و سال سازمان ها و نهاد ها. میدونیم که هر دوتاشون میتونن هم قدیمی باشن هم جدید، اما در مورد سازمان ها قدیم و جدیدشون چندان فرقی با هم ندارن. حالان که نهادها هرچه قدیمی تر باشند در مقابل نوآوری ها مقاوم ترند. یک نهاد قدیمی مثل مذهب در برابر نوآوری و نواندیشی مذهبی به شدت مقاومت میکنه و به راحتی تن به تغییر نمیده. یک نهاد جدید و تأسیس هم به سختی قابل تعبیر. منظورم چیه؟ مثلا بگیریم همین حکومت اسلامی رو که 45 سال پیش بر اساس یک قانون اساسی به وجود آمد و در این 45 سال در برابر هر تغییری در اون قانون مقاومت کرده و در نتیجه کار رو به پیدایش اندیشه انقلاب و براندازی علیه خودش کشونده. یعنی نه مذهب، نه حکومت، نه نهاد خانواده، برعکس سازمان ها به راحتی تغییر نمیتونه پیدا میکنن، حالون که تغییر هدف و ساختار یک سازمان کار بسیار آسونیه. در واقع ما در اینجا به حوزه مهم تغییرپذیری میرسیم و میتونیم نسبت به آنچه تا کنون گفتم یک نگاه تازه بیاندازیم. ببینید، یک سازمان اجتماعی به راحتی ساخته میشه، به راحتی هم تغییر میکنه و به راحتی هم قابل منحل شدنه. حالون که یک نهاد اجتماعی نه تن به تغییر میده، نه مثلا هیچ مذهبی رو نمیشه منحل کرد و یا حکومتی رو خیلی راحت برانداخت، یا مثلا نهاد خانواده رو در کوتاه مدت تغییر داد. میرسیم به سلسله مراتب. اگرچه هر سیستمی دارای سلسله مراتب درونی هست، اما تو سازمان ها راحت تر میشه سلسله مراتب درونی رو تغییر داد. رئیس عوض کرد، فرودست رو به بالادست تبدیل کرد. اما در یک سیستم نهادی به راحتی نمیشه یک حجت الاسلام رو تبدیل به آیت الله عظما کرد. میدونم البته همینجا میتونیم به مورد خامنه ای اشاره کنیم که این اتفاق افتاد و روحانیت برای حفظ موقعیتی که تازه به دست آورده بود شرط اجتهاد رو از شروط تعیین ولایت فقیه برداشت و به یک روزخان دوزاری مقام رهبری داد. البته منظورشون رهبری روحانیت نبود، بلکه رهبری نظام قلابی اسلامی. اما این رهبر تازه به دوران رسیده به زودی تونست حساب بقیه رو برسه و تبدیل به فعال مایشا بشه. یعنی در شرایط فوق‌العاده و بحرانی ممکنه سلسله مراتب یک نهاد هم به هم بخوره، اما این یک استثناست نه قاعده. اولین کسی هم که وقت گرفته خانم فرزان هستن که میکروفون در اختیارشونه.
بله، من با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر انجام دادن احساس کردم که خیلی ساختار رو خیلی شفاف و منسجم تعریف کردن. شاید من یک نکته‌ای رو برای تکمیل صحبت‌های ایشون بخوام بگم و فکر می‌کنم اگر در معنا و مفهوم کلمه نهاد بخوایم یه مقدار تأمل بکنیم، موقع متوجه میشیم که چه تفاوتی میتونه داشته باشه اصلا ساختار و شالوده یک نهاد با یک سازمان، و چه بسا که در این تحلیل ها خب هم متوجه شدیم که خود سازمان ها زیر مجموعه های نهاد هستند، یا سازمان ها از دل نهاد ها به وجود میان، سازمان ها میان که کارکرد نهاد رو جدیتر بکنن. به طور کلی نهاد به معنای فطری بودن، سرشتی بودن، ذاتی بودن، جوهره بودن تعریف شده در فرهنگ لغات ایرانی، و همین نشون دهنده این هستش که این ساختار، ساختار مستحکمی هست، ساختاری هستش که تغییر ناپذیره و اگر تغییراتی هم در طول زمان براش حاصل بشه تغییرات بسیار جزئی هستش. اما این نهادها همیشه مقاومت کردن در برابر اون تغییراتی که میخواسته براشون حاصل بشه و همینطور موندن. حالا این نهادها اومدن یک سری زیر مجموعه هایی رو تحت عنوان سازمان، تحت عنوان مؤسسه، تحت عنوان اداره ها و زیر مجموعه ها و خورده سیستم هایی رو تولید کردن که بتونه اون نهاد رو حفظ بکنه و نگهداری بکنه. در واقع یک سازمان میاد به کمک نهاد. سازمان قابل تغییره، سازمان برای یک هدف خاصی یه دی دور هم جمع میشن و ممکنه این هدف کوتاه مدت باشه، ممکنه این هدف یک زمانی باشه و کاملا از بین بره، و اصلا هیچ ضمانتی برای جوهری بودن و ذاتی بودن اون وجود نداره. بنابراین تفاوت خیلی زیادی وجود داره بین سازمان و نهاد. اما اون چه که مهمه و ما میخواییم که مردم این تفکیک ها رو داشته باشن، برای چیه؟ چرا این کار کرد؟ مهمه که مردم مادر و چرا این مهمه که مردم در گفتمان سیاسیشون این فرقها رو بدونن؟ هیچ وقت یک نهادی مثل حکومت نمیتونه بیاد جایگزینه، یعنی وارد بشه که همه نهادها رو از جمله نهاد خانواده، نهاد آموزش و پرورش و نهاد تعلیم و تربیت، نهاد اقتصاد همه رو بخوره. این کارکردها کاملا از هم جدا شده است و هر کدوم کارکرد خودش رو داره. اینجاست که در گفتمان سیاسی جامعه ایران ما نگاه میکنیم میبینیم که نه به اشتباه که به عمد نهاد تعریف کردن. مثلا نهاد ولایت فقیه یه چیزی که اصلا هیچکی نتونه بهش دست بزنه، یه مقدس و جوهر و ذاتی که میگن اصلا غیر قابل تغییره، اصلا کسی نمیتونه. نهادی به اسم رهبری، عنوان این نهاد رو وقتی آوردن، نه اینکه فکر کنید این نهاد رو استفاده میکنن برای اینکه نادانن، تصادفا عمدن و با تعریف دقیق نهادی رو میذارن که کسی نتونه تغییر درش ایجاد بکنه، کسی نتونه اون رو زیر سوال ببره، کسی نتونه اعتراض بکنه، کسی نتونه اون رو در واقع مورد سوال و بازخواست قرار بده و بگن همینی که هست. اینجاست که ما میبینیم این مفاهیم و این تفکیک ها چقدر لازمه که مردم در موردش بدونن و این تعریف ها درست میشه. چرا که ما در یک جامعه مدرن با یک ساختار مدرن سکولار و دموکرات این تفکیک ها رو کاملا داریم میبینیم. یعنی همه سازمان، اگر قرار سازمان هایی باشن، این سازمان ها میان که در واقع دموکراسی رو تحقق بدن و اون مفهوم و نهاد، اگر قرار باشه دموکراسی رو به عنوان یک نهاد تعریف بکنن، تحقق نهاد دموکراسی مثلا، یک مفهومی به این کلانی و به این ارزشمندی رو در واقع تلاش میکنن و همه سازمان ها در تلاش این هستن که این مفهوم یا این نهاد اگر قرار بشه ما اسمش رو بخوایم بذاریم رو تعریف بکنن، نه اینکه تمام سازمان ها در خدمت این باشن که بیان نهاد مذهب رو در واقع حفظ بکنن و این نهاد مذهب خودش پشت پا میزنه به تمام نهادهای دیگه. اینجا ما در واقع هدف اصلیمون اینه که در گفتمان سیاسی روز ایران این مفاهیم رو مردم متوجه بشن که نهادی که میان میگن نهاد ریاست جمهوری، نهاد رهبری، نهاد کمیته، یعنی چی؟ یعنی یک مرزی درست میکنن و اون رو تغییر ناپذیر تعریفش میکنن، در حالی که ما باید بدونیم 4 و 5 نهاد اصلی اولیه وجود داره که از دل اینها سازمان‌هایی در جوامع به وجود اومدن که این سازمان‌ها باید به استحکام و کمک بکنن برای اینکه این نهاد قوام بگیره. اما قرار نیست که یک نهاد بخواد بقیه نهادها رو در واقع بخوره و یا اینکه اون نهادها رو تحت تسلط خودش قرار بده، که اتفاقی که امروز در جامعه ایران افتاده. من این رو کوتاه میکنم، دوستان صحبت کنن، اگر فرصتی بود یه توضیح کوتاه دیگه هم دارم که در ادامه خواهم. مرسی.
بله، خیلی جالب بود، یک نگاه تازه بود که شبهه این که عرض کنم که جمهوری اسلامی کلمات رو علکی همینطوری استفاده میکنه رو رفع میکردش و ایشون معتقدن که وقتی که میگن نهاد رئیس جمهوری، مخصوصا اسمشو میذارن نهاد که بگن این تغییر ناپذیره. آقای حسین سایی بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر. عرض کنم خدمتتون که من بالا بیشتر میخوام درس برد بدم به جنگ که مطلب خاصی میخوام اضافه کنم به فرمایشات شما. من اینطور که متوجه شدم بحث این هست که سازمان ها که خب ساخته دست بشرن به طور عادی، ولی با برنامه ریزی و هدف محور ایجاد میشن، اما نهادها ظاهرا یک سیستم هایی هستن که مردم محور یا جامعه محورن، یعنی با توجه به نیاز جامعه شکل میگیرن. همینطور در طول سالها توسط جوامع به قولی به روز رسانی میشن، تغییراتی درشون خیلی کند اتفاق میافته و همینطور به پیش میرن. حالا در اینجا من دو سه تا سوال برام پیش میاد. اینکه به طور مثال تغییراتی که در نهادهای به وجود میاد، مثلا نهاد خانواده رو دوستان مثال زدن، ما از خیلی سالهای قبل میبینیم که خب یه زمانی، حالا این چند سال قرن معاصر بگیم، خانواده های پدر سالار بودن، بعد حالا بچه سالار شدن، اینا این تغییرات که تو این نهاد اتفاق میفته یا خیلی قبلتر اصلا اون مرد خانواده به صلاح برای خودش حالت قبیله‌ای عده یا اصلا هدایت میکرده توی خانواده، این تغییرات که داره اتفاق میفته میبینیم که بعضا سرعتشون کم و زیاد داره، بیشتر و کمتر میشه، بعضا تغییرات تکنولوژی و علم و فناوری توشون داره تأثیر میذاره. و سوال من اینجا خلاصه میشه در اینکه آیا ما به عنوان یک کنشگر و فعال سیاسی و اجتماعی آیا میتونیم رو نهادهایی که بعضا به اشتباه رفتن یا بعضا دارن در جامعه تأثیر منفی میذارن تأثیر بذاریم و به سمت درستی هدایتش کنیم، با توجه به اینکه تغییراتی که در نهادها اتفاق میفته برایند اون توجه و نیازهای افراد جامعه هستش؟ این سوال اول من. سوال دومم اینه که آیا ملیت و قوم رو میتونیم جزء نهاد نام ببریم یا به عنوان نهاد ازشون یاد کنیم؟ و دوباره اینکه تأثیری که این نهاد بر فعالیت های ما میذاره و ما میتونیم بر این نهاد تأثیر گذار باشیم به چه شکل خواهد بود؟ چطور میتونیم تأثیر بهتری داشته باشیم؟ ممنونم.
عرض میکنم خدمتون، یکی یکی نمیگم. اولا توجه بکنید که نهاد یک امر تأسیسیه، یعنی مثلا محیط زیست رو که بگیریم، محیط زیست رو ما تأسیس نمی کنیم، یا پدران ما، مادران ما تأسیس نکردن، وجود داره. ما راجع به مؤسسات صحبت می کنیم یا سیستم ها صحبت می کنیم. سیستم مثلا ببخشید آب و هوای ما که ما تأسیسش نکردیم، بنابراین در مقوله سیستم های اجتماعی قرار نمی گیرن. در مورد سرعت تغییرشون، ببینید ما به عنوان یه آدم سکولار، معنای کلمه سکولار یعنی تغییر پذیر. به همین دلیل مثلا حتی در مذاهب هم میگن ما یه عالم مادی داریم، یه عالم معنوی داریم، یک عالم فانی داریم، یک عالم باقی داریم. آنچه که به حس ما در میاد، به درک ما در میاد، شونده و تغییر پذیره. بنابراین نمیشه گفتش که مثلا مؤسسات اجتماعی یا سیستم‌های اجتماعی هستند که تغییر ناپذیرن. اما فقط سرعت تغییره که اون سرعت تغییر هم زمانمنده. یعنی ممکنه که کند و تند بشه به دلایل شرایط اجتماعی که به وجود آمده. مثلا شما نگاه بکنید اسلام رو بگیرید. اسلام در مرحله اول شیعه و سنی شده. بعد سنی ها خودشون 4 تا مذهب پیدا کردن. شیعه ها 3 امامی شدن، 5 امامی شدن، 7 امامی شدن، 12 امامی هم شدن. خب اینا همه تغییره. اما هیچ کدوم از این تغییرات در راستای برانداختن نهاد نیستش، اتفاقا در لباس تعمیر کردن و قوی تر کردن مذهب میان جلو دیگه.
من کوشش میکنم درک خودم از این، البته جلسه پیش شوربختانه در خدمتتون نبودم، ولی خب خوندم، نگاه کردم، شنیدم در مورد این مرزگذاری دو تا سیستمی که در یک جامعه وجود داره رو توضیح دادید. خیلی هم در اصل با زبان خیلی ساده این مسئله رو توضیح دادید، ولی خب به خاطر اینکه من فکر میکنم ذهنیت بعضی از ماها در یک سمت و سوی دیگه‌ای میگذره، وقتی که ما با یک تعریف جدیدی روبرو میشیم در اصل باید همون حالت مفعولیت رو به خودمون بگیریم تا اون تعریف رو بفهمیم که به بیراه نریم. حالا من کوشش کنم درک خودم رو بگم. نهاد و سازمان من فکر میکنم فرقشون در تعریفشون باشه، یعنی به عبارتی در مشروعیتشون باشه. نهاد مشروعیت خودشو از یه فلسفه یا از تاریخ میگیره، در صورتی که سازمان مشروعیت خودشو از یک چارچوب حقوقی قانونی میگیره که تعریفی باشه، اساسنامه‌ای داشته باشه که اهداف خودش همونجور که شما توضیح دادید مشخص میکنه که در چه چارچوبی هست، در صورتی که اون چارچوبی که به اصطلاح هدف نهاد هست همونجور که شما فرمودید رفتارها و روابط گسترده را اداره میکند. یعنی نهاد سعی میکنه یه هژمونی در جامعه به وجود بیاره که خودش قوی بکنه، اون مشروعیت خودش هرچه بیشتر بکنه، در صورتی که سازمان اصلا احتیاج به این نداره. از قبل هدفش تعیین شده، میگه که ما مثلا همون شما نمونه خودتون یه ماشینی میخوایم بسازیم که 5 نفر توش جا بگیرن از نقطه A به نقطه B بتونه شما رو برسونه. یا مثلا در مورد ساختاری که شما فرمودید، دقیقا نهاد از اونجایی که پشتوانه و مشروعیت تاریخی و فلسفی داره، حالا فلسفهش بخواد درست باشه یا بد باشه نمیدونم، اون بحثی جداگونه است، ساختارش هم تغییر پذیر نیست، چون اگر بخواد تغییر بکنه روند تاریخی خودشو باید تغییر بده و این کار غیر ممکنه. نمیتونه بیاد تاریخ خودشو بگه نه ما این حرکتو در تاریخ نداشتیم، این روند رو در تاریخ نداشتیم، یا فلسفه‌مون تا الان این چنین بوده حالا اون چنینه. همینجور که شما فرمودید مثلا نمونه شما نمونه اسلام رو زدید، نمونهش در مسیحیت هم وجود داره، یعنی دقیقا دو تا از نمونهایی که شما گفتید، استدلالایی که گفتید ما در انگلیس میبینیم. نهاد کلیسای کاتولیک به خاطر دخالتهایی که از توی فرانسه توی انگلیس در قرن 12 میکرد، نهاد پادشاهی یا نهاد سلطنت خودشو در خطر میبینه و از اونجایی که نمیتونسته نهاد کلیسای کاتولیک رو عوض بکنه، میاد چیکار میکنه؟ یک نهاد آلترناتیو میسازه، میاد کلیسای آنگلیکا رو درست میکنه از طرف به دست به اصطلاح روحانیت خودش و یک نهاد جدید مذهبی جایگزین اون نهاد قبلی میکنه، ثروت خودشون هم در اختیارشون میذاره. اگر این کار نمیکرد انقلاب لردها نهاد پادشاهی همونجور که شما گفتید نهاد اون انقلاب میتونست نهاد پادشاهی رو در ایران در انگلیس سرنگون بکنه. و همین مثلا شما در استدلال شما رو در تاریخ فرانسه هم میبینید که نهاد کلیسا بعد از انقلاب فرانسه کوشش های فراوانی کرد که بتونه اون هژمونی که در داخل با تمام اون کشتار رو نمیدونم کشتن روحانیت برخی از روحانیون در انقلاب فرانسه کوشش کرد که بتونه اون هژمونی سابق رو به دست بیاره و تنها کاری که تونستن بکنن در چارچوب یک قانونه، یعنی نهاد قانونی بیان جلوشو بگیرن و حقوقشو محدود بکنن. من دقیقا همونجور که در آغاز سخنم گفتم تعریف یا اختلاف این دوتا رو در این میبینم که نهاد پشتوانه تاریخی و فلسفی داره، ساختار پشتوانه حقوقی و حقیقی داره. سپاسگزارم ازتون.
بله خیلی متشکرم. این اواخر صحبتتون کلمه پشتوانه رو که به کار بردید یه خورده من خوشحال کرد، چون در آغاز میگفتید مشروعیت، من اینقدر از این کلمه مشروعیت حساسیت دارم بهش، برای اینکه یعنی که مجاز شرعی دیگه، در حالی که شما اصلا منظورتون اون نبود. و بعد این کلمه، من دنبالی میگشتم جای مشروعیت سخن شما چیو بذارم، فکر کردم مثلا بهترینش دلیل وجودیه، ولی شما پشتوانه رو در آخر صحبتتون ارائه دادید و مسئله حل شد. خیلی هم متشکرم. خانم قیاسفند بفرمایید.
سپاسگزارم. من دقیقا میخواستم در مورد همین صحبت کنم آقای دکتر. اولا که اینو بگم که توضیحات شما در برنامه امروز به نظرم این داستان تفاوت سازمان یا نهاد با سازمان با نهاد در علوم اجتماعی رو خیلی خوب روشن‌تر کرد. تشکر میکنم و تصور میکنم که این مشکل در کاربرد همه واژه‌های مربوط به علوم انسانی وجود داره. مثلا هم همین موضوع مشروعیت که الان شما ازش نام بردید، این رو بگم که خیلی خیلی وقتها اگر که ما به جای مشروعیت مثلا به قول شما حقانیت رو استفاده کنیم، من خودم این کار رو کردم و خیلی ها متوجه نمیشن من چی دارم میگم. به خاطر همین هر وقت مطلبی رو مینویسم، احتمالا تحقیقی رو انجام میدم، حتما در زیر نویس مینویسم که این ترجمه من برای واژه این واژه هست و من این واژه رو انتخاب کردم، به این دلیل نمیخوام از کلمه مشروعیت استفاده کنم، تا خواننده بدونه که دقیقاً به چه دلیل به جای مشروعیت کلمه دیگه استفاده شده. و به نظرم این و من این رو از شما یاد گرفتم، این رو البته عرض کنم، این حساسیت رو. نکته بعد مثلا آقای داریوش آشوری در مقابل واژه انگلیسی دیسکورس واژه گفتمان رو پیشنهاد کردن، اما همین واژه الان به جای واژه گفتگو به کار برده میشه. مثلا من شنیدم که بعضیا میگن بیاید با هم گفتمانی داشته باشیم. نمیدونم، حالا شاید فکر میکنن که واژه گفتمان واژه شیکتری برای گفتگو هستش یا دلیل دیگری هستش. در واقع کاربرد غیر علمی در زبان فارسی من فکر می‌کنم زیاده و من دیدم که شما همیشه نسبت به این موضوع حساسیت نشون میدید و خوشحالم از این موضوع، چون من هم میآموزم از شما. اما وقتی داریم مطلبی رو از کسی یا همونجوری که عرض کردم نام میبریم، شاید بهتر باشه که به نوعی این رو هم توضیح بدیم. سوالم از شما این هستش که وقتی که مطلبی رو از کسی که این واژه ها رو به غلط به کار میبره نقل میکنیم چی کار باید بکنیم؟ البته الان نمونهش رو دیدم در مورد آقای بیکلر و ضمناً دوست دارم بدونم که آیا به نظر شما باید مخاطب رو نسبت به استفاده غلط از این واژه آگاه کنیم یا اشتباه رو نشنیده بگیریم و بذاریم کار در حد استفاده غیر علمی باقی بمونه. خیلی ممنون.
نظر خود شما چیه؟
من فکر میکنم بیشتر از همه در نوشته میشه مشکل رو حل کرد، یعنی در نوشته ها به صورت نوشتاری در متون آکادمیک به ویژه از طریق دانشجوها میشه این رو گسترش داد، گسیل داد به دستور زبان عمومی. من فکر میکنم بهتر از همه توضیح دقیق و منطقی در زیرنویس مقالات و تحقیق های علمی هستش که روشنفکرها انجام میدن و به ویژه متون آکادمیک.
خب مثلا الان که من با آقای بیگلر صحبت میکردم و حساسیت نشون دادم راجع به کلمه مشروعیت، من که نمیتونستم زیر نویس بزنم که.
همون من سوالم از شما همین بوده، چون من خودم هیچی نمیگم.
نمیدونم، من اینقدر حساسم که نمیتونم نگم. وقتی که بر میخورم به یه چیزی که فکر میکنم که غلطه متذکر میشه، چون به خصوص که مردم که کار تخصصی نمیکنن اینا بیشتر محاوره‌ای با هم دیگه حرف میزنن و ما تمام این اشتباهات رو تو محاورات بیشتر میبینیم تا نوشته ها. ولی بگم بستگی به خلقیات خود آدم داره. من حساسم، هر جایی که باشه قطع میکنم مطلب و یه پرانتز با میکنم، میگم این کلمه که به کار رفت درست نیست، درستش اینه، پرانتز بسته، بعد بقیه رو ادامه میدیم. ولی ممکنه که شاید من افراط دارم میکنم، نمیدونم، نمیدونم که چی بگم در این مورد. خانم شبنم بدری بفرمایید.
مرسی، ممنون. من خواستم به این نکته اشاره کنم که چون به این مطلب اشاره شد که ایجاد تغییر در نهادها سخت‌تر زمانبرتر هست و نسبت به سازمان ها، ولی خب شاید باید به این نکته هم توجه کرد که مثلا خب تغییر توی نهادهای اجتماعی که حالا در کنار تغییرات دیگه ای مثل تغییر و توسعه در زمینه صنعت و تکنولوژی یا تغییر در جمعیت یا تغییر در محیط، تغییر در نهادهای اجتماعی هم هست که باعث تغییرات اجتماعی میشه و خب این تغییرات اجتماعی هم از طرف دیگه باز باعث میشن که نهادها هم تغییر کنن. یعنی علاوه بر این که تغییر در نهادهای اجتماعی تغییرات اجتماعی رو به وجود میاره، از اون طرف برعکس هم این اتفاق میفته و خب این نهادها هم که تغییر میکنن، جامعه برای طولانی مدت و به طور موثرتری تحت تاثیر اون تغییر قرار میگیره، با اینکه شاید سخت‌تر ایجاد شده و زمان برتر بوده معمولا نسبت به تغییر در یک سازمانی. یعنی گاهی اوقات تغییر در سازمان صرف اینکه مسئولیت رو از یه فردی بگیریم به فرد دیگه واگذار کنیم یا فعالیت ها رو فقط تغییر بدیم یا اینکه نمیدونم افراد رو تغییر بدیم، به هر شکلی این مسئولیت رو ازش بگیریم به فرد دیگه واگذار کنیم، تغییر مهمی ایجاد نخواهد کرد. ولی این اتفاقی هستش که حکومت، کاری هست که حکومت داره انجام میده و ازش استفاده میبره، ولی چیزی هست که مردم دیگه بهش رسیدن که نمیخوان. الان مردم تغییر در نهاد حکومت رو میخوان به جای تغییر در سازمانهای مرتبط با اون. ولی به هر حال این پروسه برای یک سری از افراد طول کشید تا به این برسن که ما برای تغییری که مد نظرمون داریم دیگه تغییر در نهادها رو میخوایم، در نهاد حکومت رو میخوایم، نه تغییر در سازمان‌های مرتبط، کاری که جمهوری اسلامی میکنه و سالها انجام میداد. اگر یه نارضایتی بود سعی میکرد که با یه گول زدنی و تغییر در سازمان‌ها کارش رو پیش ببره. باز برای همین فکر میکنم تأکیدی که شما دارین بر شناخت درست از نهادها و تفاوتشون با سازمانها خیلی جاها میتونه به ما کمک کنه. شاید اگر پیشتر شناخته میشد ما این اشتباهات رو نمیکردیم. برای تغییری که مد نظرمونه نمیرفتیم سراغ تغییر سازمان ها، دلخوش نمیشدیم به تغییراتی که جمهوری اسلامی ایجاد میکرد. نکته دیگه هم که من میبینم اینه که ما برای یک سری از افراد اینطور بگم، همچنان به جای این که تاکید داشته باشن که مشکل ما از طریق جدا کردن نهاد حکومت از نهاد مذهب صورت میگیره، تأکید رو روی این میذارن که الان شاید مشکل از مسلمان بودن عده‌ایه. حالا ما بیایم از نهاد مذهب، مثلا حالا این شیعه، حالا دوازده امامی اثناعشری، حالا برداشت آخوندها و اینها، مردم اگر که مرتبط بودن با یه مذهب دیگه مثلا زرتشت، این مشکل حل میشد. یعنی بیایم بین این نهادهای مذهب مردم رو سرگرم کنیم به جای راه حل اصلی که جدا کردن نهاد مذهب از نهاد حکومت، نه چرخیدن و گیر کردن توی اون نهادهای مختلف. این رو میخواستم اشاره کنم. یعنی هر چند سخت‌تر ایجاد کردن در نهادها و زمان برتره، ولی ما الان به این رسیدیم که تغییر رو باید در نهادها ایجاد کنیم، مثلا در نهاد حکومت. مرسی، ممنون.
بله، خیلی ممنونم، نکات بسیار مهمی رو گفتید. من پیشنهاد میکنم که ضابطه ای که سازمان رو از نهاد تفکیک بکنه، مهمترینش انحلال پذیریه. یعنی الان ما میخوایم که به عنوان سکولار دموکرات ها حکومت اسلامی رو بر بیاندازیم، یک حکومت سکولار دموکرات به کار ببریم. نهاد حکومت رو ولی ما نمیتونیم منحل کنیم، شکل نهاد حکومت رو عوض میکنیم. ایران در زمان قبل از صفویه یک کشور سنی بود. اینا آمدن با زور شمشیر و خونریزی بسیار بخشایی از ایران رو شیعه کردن، ولی مذهب رو منحل نتونستن بکنن، مذهب رو تغییر شکل دادن، یه در داخل خود نهاد مذهب جابجایی صورت گرفت. این نکته بسیار مهمیه به نظر من که بلافاصله از کنم که از طریق انحلال پذیری شما میتونید نهادها رو از حکومتها جدا کنید.
صحبت های دوستان رو خیلی به دقت گوش کردم. با این تعاریفی که شنیدم خب الان اینجا برای منم سوال پیش میاد. هم خانم بدری در صحبت هاشون گفتن نهاد مذهب، هم شما فرمودید نهاد مذهب. من برام سوال ایجاد شد که ما شاید بتونیم بگیم نهاد دین، ولی نمیدونم به مذهبم میشه واقعا گفت نهاد یا نه، چون به هر حال مذهب میدونیم که از دل دین در اومده، یعنی در واقع اینا یه دکونی بوده که شیعه برای خودش درست کرده. البته اون مثالی که امیرجان آقای بیگلر زدن راجع به کلیسای کاتولیک، که من فکر میکنم اون کاری که در عمل اون سلطنت بریتانیا کرد برای اینکه اون کلیسای کاتولیک فوق‌العاده قدرت گرفته بود در مقابل سلطنت، اومد یه نهاد دیگه، یه سازمان دیگه در واقع تشکیل داد برای اینکه قدرت اونو کمتر بکنه، یعنی یه رقیبی درست کرد برای اون. و الان این اختلاف بین شیعه و سنی هم من فکر می‌کنم بر سر همینه که سنی ها میگن یعنی شیعه ها رو اصلا مسلمون نمیدونن، چون میگن اینا خیلی افراد کردن، خیلی مسائل رو مثلا اون چیزی که در قرآن هست اینا وارونه جلبه میدن و از این دست. من فکر میکنم که واقعا شیعه رم یاد الان به طور مثال مذهب شیعه رو بیشتر باید سازمان بگیم تا نهاد. اینو نمیدونم نظر شما چیه، یا اینکه همون مثالی که شما در مورد وستفالی زدید شاید اولش نهاد نبوده ولی بعداً در طول زمان وقتی فراگیر شده تبدیل به نهاد شده. این رو میخواستم نظر شما یا دوستان رو بدونم که واقعاً میشه به مذهبم گفت نهاد، یا این چیزی که الان ما به نام شیعه داریم این رو هم میشه بگیم نهاد؟ چون الان متاسفانه حالا این بحثایی که ما میکنیم بیشتر به خاطر اینه که واقعا من فکر میکنم هنوزم در ایران خودمون خیلی ها تفاوت بین دین و مذهب رو هم حتی نمیدونن. حتی خیلی ها میگن دین شیعه. من خب خیلی میشنویم در به اصطلاح صحبتهای محاوره‌ای، ولی فقط سوال که الان برای من ایجاد شد میخواستم ببینم واقعا مذهبم میشه بهش گفت نهاد مذهب، یا این در واقع یک سازمانیه که درست شده؟
عرض کنم حضورتون که من به شخصه، من نمیدونم بقیه چی فکر میکنن، من به شخصه دین رو یک نهاد نمیدونم، برای اینکه تجلی اجتماعی نداره. تو مغز آدمیزاد باور کردن به اینکه یه عالم غیبی وجود داره که یه پیغمبری رو فرستاده برای راهنمایی ما که اون پیغمبر مرده و رفته، این نهاد نیستش. اتفاقا مذهب نهاده، برای اینکه اون وقت میتونه یعنی وقتی بخوای شما مذهب رو نشون بدی مجبوری به سازمانهای تابعه اون مذهب اشاره بکنی دیگه، یعنی بگی این مسجد پس اینجا مال مسلمان ها هستش. توجه میکنید توی بحث سکولار دموکراسی یکی از گرفتاری ها این بودش که چون جدا کردن چرچ از استیت رو نه جور در فارسی ترجمه کرده بودند، یه عده پیشنهاد کردن که حالا که کلمه دین رو میان به کار میبرن در حوزه سکولاریسم، ما بیایم بگیم که نهاد دین، یعنی دینی که تبدیل به یک نهادی شده که شکل مذهب پیدا میکنه، بگیم جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. در حالی که من فکر نمی کنم دین نهاد باشه. هرچی فکر می کنم به نظرم می رسه که دین یک جمله از وجدانیات آدمه، مثل دانش آدم. علم آدم، دانش آدم، اینا هیچ کدوم نهاد نیستن. اما وقتی که میان و فراگیر میشن و به نظم اجتماعی، رژیمانتاسیون اجتماعی میپردازند، اون وقت تبدیل به یه نهادی میشن که اون نهاد خورد میشه توی سازمانهای مختلف. این نظر منه، ولی من نمیدونم که در علوم اجتماعی آیا این حرف من پایه و مایه‌ای داره یا نه. عقل من بهش نمیرسه.